نه، چون دیگه کاری نداریم باهاش، اون لحظه ها مهمه.
بله.
بعد از این هر اتفاق بیفته خیلی دیگه مهم نیست. اما شاید سوالی که برای هر انسانی پیش بیاد اینه که اگر من بدونم یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، شش ماه دیگه زندگیم تموم میشه و دیگه قلبم کار نمیکنه، چه احساسی پیدا میکنید؟ اون موقعی که توی تهران چراغ قرمزا شمارنده پیدا کرد و کنتور معکوس مینداخت، اولین باری که من پشت این چراغ قرمز مثلا فکر کنم دهه 70 بود، اوایل دهه 70 بود، وایستادم داشتم فکر میکردم که خب اگه این عمر ما باشه چه اتفاقی میفته، من بدونم که این میزان زمان وقت دارم تا زنده بمونم.
بله.
خیلی ذهنم رو درگیر کرد.
اتفاقا یالوم در این باره تو اگزیستانسیال صحبت کرده در مورد استراب مرگ.
بله.
همه انسان ها با استراب مرگ
اگزیستانسیالیست.
بله دقیقا باش مواجه میشن و اتفاقا تو دوران گذار اریکسون هم اشاره کرده، گذار از میانسالی به سالمندی، آدم ها بر میگردن و به پشت سرشون نگاه میکنن که چه دستاوردی در زندگی داشتن و هرچه دستاورد کمتر باشه، دستاورد منظور ما دستاورد مالی نیست، دستاوردی که چیزی از خودت بر جای گذاشته باشه که بعد از مردن اسم تو زنده بمونه، هرچقدر کمتر باشه استراب انسان ها از مرگ بیشتره. بنابراین حالا اینکه به واسطه یک بیماری آگاهی پیدا کردن از زمان مرگ فرد دچار چالش هایی میشه که خودش، ما یه جایی از داستان میبینیم که خودش به دنبال مرگ زودرس میشه، یعنی اون جایی که تناب دار رو توی خونه آویزون میکنه و میخواد که زودتر این فرایند رو تموم کنه، انگار این فرایند معکوس انتظار خیلی دردناکه. ولی از اون جایی که به هر حال ما میدونیم که معجزه در زندگی رخ میده، از اون جایی که میدونیم که نور امید در زندگی چقدر با اهمیت و انسان ناامید رو حتی به مثابه کسی میدونن که بالاترین گناه رو داره انجام میده، چون وقتی ما امید نداشته باشیم همه اتفاقات دردناک زودتر از اون چه که فکر میکنیم، مثلا یک سرطانی که میتونست با سال ادامه بخش باشه میتونه تو دو ماه به پایان برسونه، که چه بسا با نور امید و عشقی که خود فرد میتونه به خودش و زندگی و فاکتورهایی که دور و برش هست داشته باشه حتی معجزه رخ بده و شفا اتفاق بیفته. بنابراین ما توی این داستان به واسطه استراب مرگ بارها خشم رو در جهان میبینیم و جالبه که این عشقی که شما گفتین زندگی رو نجات میده، تقابل اون میشه خشم و میتونه یک زندگی رو به پایان ببره و ما این تقابل خشم و عشق رو در تک تک این کاراکترهای داستان داریم. مثلا یه جایی در مورد فردی که حالا از همسرش جدا شده ولی هنوز عشقی که رخ داده باعث شده که نسبت به فرد قبلی یک خشم رو نسبت به واکنش‌هایی که داره تو داستان نشون بده. باز عشق و خشم رو در دختر جهان میبینیم، یه جایی که با اون پسر شمالی که وارد رابطه شده، خب پسر میگه مثلا آمادگی ازدواج رو ندارم و دست رد بهش زده و این دوچاره یک افسردگی شده و اتفاقا تقابل داره با اون شبی که اینا دارن در مورد مرگ جهان صحبت میکنن و وقتی صدای جیغ اون دختر رو میشنون فکر میکنن که از فوت پدرش داره قصه میخوره، اینکه پدرش دیگه زمان زیادی رو برای حیات نداره و یه جایی اون پسر دست گل میاره، ما میبینیم که همین کسی که عاشقشه و منتظر داشتن چنین لحظه‌ایه حالا که او اومده با خشم اون رو میرونه. بنابراین زمانی که ما میگیم در لحظه زندگی میکنیم، حسن و هدیه‌ای که زندگی در لحظه اکنون برای ما میتونه داشته باشه اینه که نه عشق رو به طور 100% برای ما پاورجا میکنه که بشیم رویا پردازی از آینده داشته باشیم که اگه اون رویای محقق نشد دچار افسردگی بشیم، و نه اجازه میده خشم در ما طولانی تر بشه. افرادی که در لحظه اکنون تکنیک های مایندفولنس رو یاد میگیرن توی شیوه های روانشناختی، وقتی دچار خشم میشن یاد میگیرن که خب خشم یک ریشه تکاملی داره، همه ما هم یک هیجانیه که تجربه کردیم، ولی میتونه به همون لحظه متعلق بشه، تعلق پیدا بکنه و در گذار از لحظه اکنون خشم رو به گذشته بسپاریم. پس هنر شاد بودن اینه که ما در لحظه زندگی بکنیم. این به معنی نیست که به دنبال دستاوردی نباشیم، ولی میتونیم اونجا نخوشی هایی که زندگی روزمره داره، به فرمایش شما زندگی شهرنشینی، من یه روزی آرزوم بود که شمال زندگی بکنم، یعنی همیشه فکر میکردم که چقدر عالیه و دست روزگار باعث شد که حالا یکی دو سالی همین اتفاق برام افتاد، ولی تجربه دردناکی که زندگی همیشه شادی سه روزه شمال نیست، زندگی بالا پایین داره، سختی ها داره، چالش ها داره، برای همین هر جایی که خیلی دوستش دارم آرزو نمی کنم که مشغله زندگی بهش وارد بشه. پس این هنر ماست که بتونیم یک جایی که میتونه دوست داشتنی باشه نتونیم هنرمندیش رو و اون تبدیل به استرس و دنیای پرمشغله بشه و یه جایی که پر از مشغله است تو همین زندگی شهری سبک زندگی شادی بخش رو یاد بگیریم و بتونیم ازش بهترین لحظاتمون رو بسازیم و خلق کنیم.
بسیار خوب، نکات بسیار عالی بود. بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره فیلم جهان با من به رقص صحبت کنیم.
به موقع رسیدیم.
نمیتونستی دو دقیقه جلو دهنتو بگیری؟
یه اصلا نشنید من دارم چی میگم.
یا الله یا الله آقا جانگی، آقا جان،
خدا شاهده ایشون برای من مثل خواهرم. همون اولی که به من احساسات نشون دادم بهشون گفتم دیگه ادامه داده، دیگه نه اس بده نه پیه، ولی ایشون خیلی من رو عذاب دادن. من حالا اصلا در شرایط روی ازدواج کردن نیستم. امروز بهشون گفتم دیگه به من دایرکت هم ندن، من معذب میشم. یو نیم ساعت پیش به من وایس دادن که قرص خوردن. با این همه دردسری که برای من درست کردن بازم یه لحظه فوت وقت نکردم، پریدم روی موتور خودم رو رسوندم اینجا. الانم که اینجا در خدمت شما.
آسا دنبال تو بود؟
بله.
تو دنبال اون نبودی؟
من فرار میکنم آقا. من اصلا نمیخوام دنبال تله ایشون بدم. شما اصلا بیاین اسمس های ایشون رو خودتون ببینین، همه 20 خط 30 خط. حالا جوابای من گل، سپاس، چه صبح زیبایی، اموجی تشکر، همه دو کلمه ای برای اثر باز کردن.
یعنی آسا عاشق تو بود؟
بدتر از عاشقا. البته من یه شرایطم مساعد بود افتخارم میکردم، ولی الان نمیتونم. امروز ایشون اومدن به من گفتم من میخوام خودکشی بکنم اینا، منم گفتم خب بکن، برای من هیچ تفاوتی نداره. تو رو گفتم و فرق میکرد، گفتم که دیگه تمومش کن، ولی متاسفانه کار خودش رو کرد، هم به خودش ضرر زد هم به من.
تو چه ضرری کردی؟
از تمرین امروزم افتادم دیگه.
دوستان گرامی، در برنامه تصویر خیال فیلم جهان با من به رقص رو مورد بحث قرار میدیم، در برای صحبت میکنیم. فیلمی ساخته سروش صحت، بازیگران آشنایی در این فیلم بازی میکنن و شخصیت هایی که ارتباط خوبی با مخاطب پیدا میکنن با نوع بازی و کاراکترهایی که براشون طراحی شده. یکی از نکات این فیلم که خیلی جذابه، البته خیلی تجربه تازه‌ای هم نیست، قبلا هم تکرار شده و بعدا هم حتما به انواع مختلف و انواع مختلف تکرار خواهد شد، موسیقیه که در محیط اجرا میشه. در واقع موسیقی ذهن آدم هاست و میبینیم که توی لحظات مختلف این موسیقی فرمش و نوعش تغییر میکنه. از موسیقی کلاسیک ممکنه به یه موسیقی روحوزی برسه و کاملا نوع موسیقی تغییر بکنه. همه ماها این موسیقی رو در ذهنمون داریم. یه موقعی با توجه به کدهایی که در ذهن داریم و در شرایط مختلف این کدها رو باز میکنیم، رمزگشایی میکنیم، با این موسیقی توی ذهنمون آشنا میشیم. و اینکه چقدر این موسیقی تنوع داشته باشه در ذهنمون، خب به زندگیمون، آموخته‌هامون، نوع زیستمون و همه اینها هم برمیگرده. با توجه به تنوع شخصیت‌هایی که توی اون فیلم هستن، تنوع موسیقی رو هم داریم. همه جور موسیقی رو بالاخره میتونیم تو ذهن اون آدم‌ها بشنویم، یا با توجه به تمام شدن یه سکانس و یه ماجرا یه نوع موسیقی رو در اون فضای جنگلی میشنویم. این خیلی اتفاق خوبیه، تصویر کردن آنچه در ذهن انسان میگذره و در سینما امکان پذیره. اصلا توی روانشناسی فکر میکنم موسیقی یکی از اون مقوله‌های خیلی مهمه. وقتی که از موسیقی داریم حرف میزنیم، صرفا از هنری که جنبه زیبایی شناسی داره حرف نمیزنیم، داریم از هنری حرف میزنیم، از اتفاق و پدیده‌ای حرف میزنیم که همراه بشر هست و حتی میتونه لحظه های اون رو بسازه، لحظه هاش رو ویران بکنه و و و همه اتفاق ها. شما چجوری دیدین این بخشو؟
بله، خیلی جذاب بود، خیلی عالی بود. واقعا اصلا ما موسیقی درمانی داریم، یعنی افرادی که گرایش و رویکردشون، روانشناسایی که با موسیقی درمان رو انجام میدن. ولی ببینید، همین موسیقی هم کمک میکنه که فرد حضور در لحظه اکنون رو داشته باشه. ما توی هر سکانسی که تموم میشد و این موسیقی میومد، دقیقاً ما رو تو حال و هوای همون لحظه رو انگار یه بار دیگه برای ما تداعی میکرد. غیر از هنر موسیقی، ما توی این فیلم هنر نقاشی رو هم به یاد میاریم. من عکسی رو از این فیلم دیدم که من رو یاد تابلوی میز شام آخر انداخت. حضرت عیسی علیه السلام با پیروانشون در اون شام آخر، که حالا خیلی تابلوی معروفی هم هست و توی ایتالیاست، و این خیلی جالب بود که این اومده برای ما تداعی میکنه تصویر یک داستانی شبیه این، که حالا اینا شام آخر بوده ظاهرن دیگه، دوستا دور هم جمع میشن. ولی واقعا عجین شدن موسیقی با زندگی انسان ها، این هم همون خلاقیتیه که در درون سبک زندگی شاد نهفته است. یعنی ما خب به هر حال در دنیای پر استرسی داریم زندگی میکنیم که اگر نخواهیم، یعنی در نظر بگیرید هر فرد مثل یک دیگ وجودیه و این استرسورها وارد میشن و یه جایی این دیگ داره میترکه و درمانش در حقیقت اینه که ما در این دیگ رو باز بکنیم و فاکتورهایی که آسیبزا هست خارج بکنیم، ببندیم. در توان ما نیست که یک فعالیتی رو انجام بدیم، پرونده اون داستان رو ببندیم. و یک راه دیگهش ایجاد شیر خروج برای این دیگه جوشان هست. حالا تو فعالیت‌های شیر خروج، ما فعالیت‌های مایندفولنس رو می‌گذاریم که افراد تکنیک‌هایی که انجام میدن، تمرکز روی تنفس، تمرکز روی جسم، تمرکز روی حواس پنجگانه، و یکی از مهمترین اونها موسیقی هست.
خب این هم تبیین روانشناسی این بخش فیلم. بخش دیگری از صدای فیلم جهان با من به رقص رو بشنویم و بیشتر درباره این فیلم صحبت کنیم.
سه ماه بعد توی وسایل شخصی جهانگیر یه سررسید پیدا کردم که توش یاد داشتاشو می نوشت. آخرش نوشته بود: هر کاری می کنم نمی تونم مرگ و دوست داشته باشم، ولی دیگه ازش نمی ترسم. وقتی مریض شدم توقع داشتم همه حواسشون فقط به من باشه. ولی بعد فهمیدم آدم ها باید
زندگی خودشون بکنن و اگه شد و دوست داشتن، گاهی کنارم باشن، کنارم باشن و بی‌حوصله باشن، کنارم باشن و دعوا کنن.
در برنامه تصویر خیال درباره فیلم جهان با من به رقص صحبت میکنیم از منظر روانشناسی با خانم دکتر مینا پورفرخ. فیلمی که سروش صحت ساخته و نگاه های خوبی به این فیلم شده و سراغ دارم کسانی رو که حتی نزدیک به 7 بار این فیلم رو دیدن. حالا من انقدر فیلم رو دوست نداشتم که بخوام 7 بار ببینم، ولی فیلمی بود که 1 بار دیدنش برام خیلی جذاب بود.
بله.
حس خوبی بهم داد، حال خوبی داشت. قاب‌های بسیار خوبی رو طراحی کرده بود و کادرباندی‌ها و آن چیزی که به عنوان تصویر. البته بعضی ها میگن که آقا شما هر دوربین رو بذاری اصلا تو شمال خودش میشه قاب. نه اصلا اینطور نیست.
نه واقعا عالی بود،
چون تصویری که میبینین کاملا متفاوته با اون چیزی که ممکنه شما همینجوری با چشم طبیعی بخواید برید ببینید. و اون یه کارگردان هوشمنده که میتونه یه قاب زیبا رو از یه منطقه‌ای که شما بارها دیدید به شما دوباره ارائه بده. از این جهت بسیار خوب بود و دلنشین بود. نکته ای که توی این فیلم وجود داره، در عین این که این آدم ها در اون لحظه قرار شاد باشند، برقصند و برای تولد جهان شادی بکنن، بین دو نفر از اون آدم ها اختلافی هست قدیمیه که همسر یکیشون جدا شده و دوست دیگر میره با اون ازدواج میکنه و این ماجرا و با اومدن اون این ماجرا یه ذره
بله
تشدید میشه. این موارد و این گونه اتفاقات توی زندگی خیلی از آدم ها پیش میاد و حتی ممکنه که منجر به قهرهای طولانی بشه و ادامه پیدا بکنه. اینجا سروش صحت سعی میکنه که این رو به عنوان یه چاشنی توی قصه نگه داره، خیلی واردش نمیشه و خیلی هم سرسری ازش نمیگذاره، ولی یه چاشنیه که هلی. در کنار اون شادی میخواد بگه که این غم و قصه ها و دعواها هم همچنان هست، هیچ فرقی نکرده، جهان چه باشه چه نباشه، این دوتا سر اون خانوم ممکنه با همدیگه به مشکل بخورن. اینا موضوعاتیه که بله. تو این فیلم هست.
اتفاقا آقای اسلامزاده، این فیلم برای من هم خیلی جذاب بود به خاطر اینکه آقای صحت با هوشمندی اومده بودن و چون حالا نویسنده فیلم نام هم خودشون بودن، دقیقا احساس کردم که بالاترین نرخ مراجعان ما توی این فیلم حضور دارن. همین مقوله فردی که حالا امروز خیلی حالا متاسفانه بگم شاید دیده میشه به علت رعایت نکردن حریم و مرزها و خط قرمزهای روابط دوستانه، افرادی که صمیمیتشون رو بیش از حد میکنن و اتفاقا وقتی ما در مورد خیانت صحبت میکنیم در دسترس ترین فرد، پای یک فرد بسیار در دسترس وسط هست توی رابطه هایی که موازی اتفاق میفته، که خب این مقوله مهمی بود که توی فیلم بهش پرداخته شده بود و شما هم اشاره کردین. باز یکی دیگه از مقوله و نمونه پرونده هایی که امروز ما در مراجعانمون داریم، رابطه هایی هست که دختر و پسر وارد رابطه میشن و یک نفر تمایل بیشتری به اون رابطه داره، انقدر رویا پردازی میکنه و تا ازدواج و لباس عروسش رو برای خودش برنامه‌ریزی میکنه، در حالی که اصلا اون پسر آمادگی ازدواج و شرایط رو نداره و رابطه هایی که خیلی راحت به پایان میرسه و متاسفانه چون فقط همون یه فاکتور عشق از حداقل 5 فاکتور من همیشه میگم فقط همون یه فاکتور وجود داره، این بند عاطفی پاره نمیشه، هی اینا دوباره جوین میشن و هی دوباره به دلایلی که 4 تا فاکتور دیگه برای داشتن یک رابطه دراز مدت مثل ازدواج لازمه وجود نداره، بعد از چند ماه دوباره رابطه قطع میشه و ما این خلق افسرده در دختران جوانمون که امروز رخ میده و پسرها هم ممکنه رخ بده، در صورتی که واقع داستان برعکس باشه، یعنی اون دختر رابطه رو خیلی جدی نگرفته و اصلا میگه من قصد ازدواج ندارم یا اصلا به تو به عنوان که یه دوست اجتماعی برای من هستی، ولی میبینیم که این اتفاقا زیاد میفته. ولی اتفاقی که اینجا دردناکه چون مادر اینجا حضور نداره، شاید خیلی حرفها رو یه دختر جوان بتونه با مادرش راحت‌تر مطرح بکنه، ولی جهان در یه قسمتی از فیلم که فکر میکنه دخترش بیتابیه و بیماری اون رو داره، میره که باش صحبت میکنه، میبینه نه اصلا داستان چیز دیگه ایه و جهان رو بیشتر ناراحت میکنه، یعنی احساس میکنه که دیده نمیشم، دوست داشتنی نیستم، نکنه یه مرد دیگه بخواد جای من رو تو قلب دخترم بگیره. اما با این پدیده عشق، عشقهایی به وصال نرسیده اصطلاحاً میگیم مواجه هستیم. یه داستان خیلی جذابتر این فیلم شکاف بین دو نسل بود که خیلی زیاد به چشم میخورد. مردهایی که حالا به هر دلیلی از همسر جدا شدن یا همسرشون رو از دست دادن، وارد رابطه و ازدواج با یک دختر بسیار جوانتر از خودشون میشن. خانم هانیه توسلی میخوام بگم یکی از بهترین بازیهاش رو توی این نقش ایفا کرد و فوق‌العاده بود در نقش یک دختری که پر از شور و عشق و هیجانه و اومده با یه مرد مسن‌تر ازدواج کرده به خاطر اون جاذبه مرسدس بنزی که داره، حالا پولی که داره، که یه جای جهان چقدر قشنگ جهان بود، یکی دیگه از کاراکترهای دیگه چقدر قشنگ به رخش میکشه که فکر کردی عاشق چیه.
اونی بود که جواد عزتی نقششو بازی میکرد.
بله بله دقیقاً.
یا کاظم سیاهی بود. الان حضور زن که بهش میگه که اون به خاطر بنزت اومده، به خاطر کارخون. خب من همونم، من همون بنزم.
خیلی دیالوگ جالب بود و خودش رو با تک تک این متعلقاتش یکی میدونست. این وقتی پذیرش اتفاق افتاده شد خیلی درد هم نکشید.
حالا از حالا اینجا بس دراز دامن میشه. اگه مثلا نگاه پیر بوردیو نگاه بکنیم، وقتی وارد اون نظام اشیا میشیم، وقتی وارد شی وارگی میشیم،
بله بله.
از نظر مکتب فرانکفورتی دقیقا همین اتفاق داره میفته. ای کاش زودتر به این بحث رسیده بودیم، میذاره اینو باز میکردیم، چون خیلی بحث مهمیه.
حتما
باید توی یه برنامه حالا به یه بهانه درباره این موضوع صحبت بکنیم که ماها خود اشیاء میشیم. اون معنا باختگی که حالا توی پست مدرنیسم بهش اشاره میکنن یه سمت ماجرا میشه. اینجا هم اون شخصیت ثروتمند کارخونه ساسوس کالباست رو اینها خودش رو با همه مایملکش یکی میدونه.
بله.
این نظامیه که اشیاء با انسان دارن یکی میشن توی این دنیا.
و این دقت رو میرسونه که ما آدما باید حواسمون جمع باشه که اگه قرار ما به وسیله پیرامونمون شناخته بشیم چه انتخابی داشته باشیم، چون انتخاب‌های ماست که کاراکتر و هویت ما رو تشکیل میده. ولی خب این تفاوت توی شبکه مدیا، شبکه‌های اجتماعی خودشو نشون میداد که دختری از نسل احتمالاً دهه 70 که شیطنت‌های خودشو داشت، هر حرکتی که انجام میداد، چه غم چه شادی، میخواست که این رو به اشتراک بگذاره و دیگران بدونن. انگار که توی دنیای این نسل چیزی به نام پرایوسی و خصوصی وجود نداره و در حالی که داره وارد رابطه ازدواج با فردی شده که اصلا نمیتونه این نسل رو درک بکنه. ولی همین آدم چون در لحظه زندگی میکنه، اشتراک گذاشتن وقایع زندگی یعنی در لحظه بودن، یکم تقابل اون نسلی که خیلی توی غم‌ها و گذشته سیر میکنه و هنر زندگی در لحظه اکنون رو بلد نیست، این یه فرد میتونه تک تک اونها رو شاد بکنه و اونها رو به لحظه اکنون دعوت بکنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم خانم پورفرخ. سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما رو همراهی کردید. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های تصویر خیال شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب و روزتون خوش.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن. بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
بله خیلی راحته. یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو،
سال 1401 گرامی باد.
ساحل آرامش،
سلام خدمت همه شنوندگان رادیو سلامت و تشکر از خانم دکتر ناظمی برای همه وقتی که واسه ما میذارن برای حل مشکلاتی که ما داریم. خانم دکتر، راستش من یه مشکلی دارم با همسرم. من الان تقریبا 8 ساله که ازدواج کردم، ولی وقتی که یه مسئله یا یه نکته بین ما به وجود میاد، یک مشاجره بین ما به وجود میاد و میخوایم حلش کنیم، وقتی که صحبت میکنیم همیشه به یک بنبست میرسیم. یعنی این که این موضوع حل نمیشه معمولا، یا به خاطر اینکه اون تایم کوتاهی که من ترجیح میدم، اون تایم کوتاهی که همسرم خونه است، از سر کار برمیگرده خونه تا ما شام میخوریم و موقع خواب میشه، ترجیح میدم که توی آرامش باشه. یعنی وقتی که من بخوام اون مشاجره رو شروع کنم به حل کردن، به هیچ نتیجه ای نمیرسیم و من دوست دارم این قضیه حل بشه، چون که واقعا خسته کننده شده دیگه. یعنی همین که همیشه با دعوا مرافع باشه، با ناراحتی باشه و این گفتگو به هیچ نتیجه نرسه، یه خود واسه من دیگه خسته کننده شده. همه این نکته ها و این اتفاقاتی که بابتش ما مشاجره داشتیم و دعوا کردیم تا به حال، هیچ کدومش حل نشده، فقط به اون یکی اضافه شده و انبار شده و همه اینا تو دل من مونده، نتونستم هیچ کدومو حل کنم. خیلی ممنون میشم که من راه نمایی کنی. من مهسا دلجویی هستم، 31 ساله از تهران.
عزیزانم، عرض سلام دارم. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. خب باز مشکل دوتا همسره که واقعا نتونستن هنوز در گفتگوهاشون بعد این چند سال زندگیشون به نتیجه مطلوبی برسن. ما گفتگو رو برای چی انجام میدیم؟ چرا ما با دیگری صحبت میکنیم؟ یه موقع ما فقط داریم درد دل میکنیم، نتیجه‌ای هم نمیخوایم، فقط یه شنونده میخوایم، اشکال نداره. یه موقع نه، ما داریم گفتگو میکنیم با عزیزانمون، با نزدیکانمون، برای اینکه به یک نتیجه‌ای برسیم که این نتیجه باز نتیجه مطلوبی باشه. یعنی هم در رابطه با اون نتیجه‌ای که میگیریم من احساس آرامش کنم، هم طرف مقابلم اگر کسی هست. مثل اختلاف نظری که ممکنه بین دو تا